مهمان آزادی.
شنونده های عزیز مهمان آزادی، سلام و وقتتان بخیر. در این هفته مهمان ما یک خانم از افغانستان هست که ایشان وکیل مدافع بودن و همچنان مدافع حقوق بشر هستند. قصه میکنن از مهاجرتشان و همچنان از کارکردهایشان در افغانستان که چه کارا را انجام دادن و چطور اصلا خواستن که در بخش حقوق بشر و همچنان وکالت کار بکنن. مهمان امروز ما خانم فریده راقی صوفی‌زاده هستند. بسیار خوش آمدین خانم فریده. میخوایم در ابتدا از زبان خودتان بشنوم معرفیتان.
سلام دارم خدمت تمام شنونده های عزیز شما. فریده راقی صوفی‌زاده و یکی از فعالین حقوق بشر و در حاضر شغلم وکالت هستم. در افغانستان بودم، فعلا در پاکستان موقعیت دارم.
خانم صوفی‌زاده، شما از کارتان بگوین، چطور علاقه‌مندی پیدا کردین که در بخش وکالت درس بخونین و در این بخش در افغانستان کار کردین و از کارکردهایتان بگین که چند سال کار کردین و در کدام بخشا؟
من اصلا یعنی خیلی کوچک بودم که عروسی کردم، مکتب تمام کردم، باز یک موقعیت من که من نتانستم درس خدا پیش ببرم و چون اولاددار بودم و اینا نمیشد که درس بخونم. یک مدت فعالیت ها داشتم، اما همیشه فعالیت داشتم و از اینکه یک کسی بودم که تحت تلاش بیشتر داشتم، در یکی از بنیادهای خیریه مسئول بودم و یک عضو داشتیم که ما برای جوان ها همکاری میکردیم در قسمت بورسیه تحصیلی و اینا، و غیر از اون فعالیت های اجتماعی زیاد داشتم. بعدش به یکی از اینجوهایی که اون وقت برای خانم ها کار میکرد به حیث سوپروایزر مقرر شدم و تقریبا 2 سال با اونا هم کار بودم. در یکی از ولایات بود، در ولسوالی یکی از ولایات بود که طالبا بودن و ما بعد از اینکه اونجا فعالیت میکردم طالبا خبر شدن، اما پروژه ما بسته شد و اونجا برای این خانمایی که با ما کار میکردن و ما به حیث سوپروایزر با اونا هم کار بودم اجازه اینا ندادن که دیگر فعالیت کنن و امی انگیزه امی بسته شدن این پروژه برای من یک انگیزه شد که من باید بیشتر تلاش کنم و بیشتر بتونم صدای خانم باشم. و امو بود که من در ولایت ایراد شروع کردم پانتونه و حقوق خواندم، از رشته قضا و سارنوالی فارغ شدم و بعد از او رفتم و استاج وکالت. استاج وکالت شروع کردم، بعد از اینکه فارغ شدم در کابل جواز خود از انجمن وکلای مستقل وکلا گرفتم و فعالیت های خود شروع کردم و اینمی بسته شدن اما پروژه انگیزی بود که من شروع خواستم صدای خانم ها باشم و بخوایم در بخش حقوق از خانم ها و بیشتر حقوق بشر فعالیت داشته باشم.
خانم فریده، شما گفتین در ولایت هرات تحصیل کردین و همچنان که در پیش ازی که در بخش حقوق درس بخونین فعالیت های را هم داشتین. چقدر ممانعت ها و چالش ها سر راه شما بود که شما به عنوان یک وکیل در جامعه افغانستان کار بکنید؟
در کل خانم ابراهیمی عزیز، چنان که میفهمید ما در کشور بودیم که بیشتر خانواده های سنتی بودن و همون فرهنگ و فرهنگ را داشتم که بیشتر مرد سالاری در اون بود که خوشبختانه خانواده ما از این مسائل کمی دورتر بودن. با وجودی که من گفتم ما در وقتی که مادر بودم تحصیلات خود ادامه دادم و خانواده ما اولین کسایی بود که آمی ما بودن، مثل پدر ما، شوهر ما، بزرگترین آمی های ما بودن که ما تانست پیشرفت کنم. و وقتی که من در جامعه بیرون شدم واقعا با بسیار مشکلات روبرو شدم. بابا شما گفتم در منطقه کار میکردم که اکثریت اونجا مردمی بود که از علم و تحصیل دور بودن. مردای اونا همشان میگفتن خانم برای نشستن در خانه هست. من در پروژه کار میکردم برای خانم ها که اونا مثنای دستی را کار میکردن، مثل گلدوزی، مثل کارهای دستی که هست و بعد ما برشان آموزش آرایشگری میدادیم، چون من خودم در اشتیارشگری هم کار کردم و مدرک داشتم اینا، یعنی ما اینا رو بر اونا آموزش میدادیم، بر اونا ترنینگ میدادیم، اما در همه خانواده مخالفت میکردن. ما به مشکل میتونستیم که یک خانواده رو قناعت بدیم با چندین جلسه که میگرفتیم، بر از اونا میگفتیم که فایده از این کاری که ما برای خانمای شما، برای دختر خانمای شما آموزش میدیم یا اینا رو سپورت میکنیم چی هست. اما وقت بود که تلاش میکردیم که اونا لااقل اجازه بدن دختر خانمای خود به مکتب برن، چون سالای بود که تازه مکتبا برای دخترها کم آزادتر شده بود. یعنی با بسیار مسائل روبرو شدیم، با تهدید روبرو شدیم، با مخالفت خانواده ها روبرو شدیم. خانواده های بود که حتی از ما میرفتن شکایت میکردن در اون مناطقی که مثال ما بودیم، برکت نزدیک ولسوالی ها بود، اونجا اکثریت جایش دست طالبا بود، یا اونا میرفتن از طرف ما بر از ما شکایت میکردن که اینا آمدن خانمای ما را، دختر خانمای ما را میخواین به گفته خودشان بیرا بسازن. یعنی ما با مشکلات بسیار روبرو شدیم. ما میرفتیم در مناطق، وقتی ما در نهاد خیریه بودم، ما برای مناطق دوردست قرطاسیه برای اطفال بر مکاتب میبردیم با بسیار مشکلات، حتی ماها را طول میکشید تا ما اونا را قناعت بدیم که ما خانم هستیم، بیاییم همی قرطاسیه را برای اولاد شما در مکاتبشان توزیع کنیم. اونا قبول نمیکردن. مثلا شما میفهمید که هر جای اونجا یک کلان قریه دارن یا امو یک امام دارن که اونا مخالفت میکردن با این کارا. واقعا ما وقت در اون موقعیت بودم بسیار با مخالفت های زیاد روبرو شدم در وقتی که پیش از وکالتم بود. اما بعد از اینکه وکیل شدم برای دفاع رسما شروع کردم، هم مشکلات خاص خود داشتیم. مثلا من علاقه داشتم بیشتر مسائل را پیش ببرم که مربوط به مسائل خانوادگی میشه، قضایای خشونت میشه، که دوام بیشتر خانواده ها میگفت که وکیل کسی هست که خانمای ما را میخواید بر حله ما استفاده کنن، و امی رقم هم شد. و امروز که ما سرموشتم در مهاجرت هستم و گفتی بعضی در فرار هستم، اینمی موضوعات بوده که ما را سرموشت ما را اینجا رسانده. مخالفت های همون خانواده ها، مرد های همون خانواده بوده.
اما بیاین خانم فریده از این بگین که کلن حس میکنین همین کاری که شما در افغانستان انجام دادین، اول خود چند سال کار بوده خصوصا در بخش وکالت، ولی چقدر فکر میکنین که احساس مفید بودن کردین برای تعداد از زنها با وجود این همه مشکلاتی که در آن زمان بر افغانستان بود و اکنون هم بسیاری از این مشکلات پا بر جاست؟
در کل من دوره وکالتم 3 سال بوده. یعنی من پیش از اون در جایای دیگه که کار کردم، مثلا در یک کمیته کار میکردم در شورای ولایتی ایراد که اونجا کمیته حمایت از خانواده بود، او هم نزدیک بر شغل ما بود. از این ما شروع کرده بودیم روشن ساختن ذهن خانم ها را، و بسیار تاثیر مثبت داشت. اما وقتی که ما کار شروع کردیم، یعنی دستاورده خوبم داشتیم، بیشتر خانمای فامیلایی که در اول با ما مخالف بودن، بعدن اونا وقتی که ما خانمایشان یا دختر خانمایشان آگاهی دی میدادیم برای از اینکه حق و حقوق خودشان را بفهمن، بعد از اما اعضای خانواده یا اما مردای خانواده می آمدن می گفتن که یعنی ما چقدر اشتباه میکردیم که فکر میکردیم شما برای خانمای ما یا برای دختر خانمای ما را اشتباه را نشان میدین. ما دستاوردهای خوب داشتیم در یک موقعیت زمانی، و امروز هم از اینکه ما در این راست در این را قدم گذاشتم پشیمان نیستم، چون بیرون شدن ما در این را برای بعضی ها، برای اکثریت خانم ها، شاید در ولایت ایراد برای شما مثال میزنم، چون ولایت ایراد نسبت به کابل مردمش سنتی تر هستن، و اوقدر که در کابل ما با خانم ها بیشتر میتونستیم روابط برقرار کنیم، در ایراد نمیتونستیم. اما این چند سال آخر واقعا ما تانستیم که یک جمع از خانم ها را به این تشویق بکنیم که اونا باید بلند شوند، از حق و حقوق خودشان دفاع کنند، که یک دستاورد خوب برای ما خانمایی که ما اونجا فعالیت داشتیم بوده در اوامان.
چقدر این روند برای شما پر از خاطره های خوب و بد بوده؟ اگر ممکن است که یک از خاطره های خوبتان و یک از سخت‌ترین کارهایی که انجام دادین در این چند سال بر ما بگوین، بسیار کوتاه.
خانم ابراهیمی عزیز، وقتی در یک رای میرین حتما گفته شما خاطره های خوب و خراب پیش آدم میاید. بعضی هاشان هست که واقعا قابل تحمل نیست، اونایی که خراب بر شما میگم، و بعضی هم هست از خوبی هاشی را میگم که من یکی از آرزوهایم بود که یک روز بتانم به حیث صدای زن افغان صدایشان بلند بتانم و در کنار من خانمایی باشه که با من منسجم باشه، که من در یعنی بعد از سقوط دبر شما میگم که هرچند شرایط خیلی برای ما سخت بود، برای ما سخت شروع شد، من اما قسمه که گفتم برای به پاکستان به ایران رفتم بعد به پاکستان آمدم، اما در این مقطع زمانی ما توانستیم که بیشترین خانمایی که با ما بودن تشویق به ای بسازیم که بیاین با هم استاچیم یک صدا شیم. این از خوبیای بود که ما در این زمان در این مدت دیدیم، و از یکی از خاطرات خوش ما این بود که ما با مو آرزویی که داشتم که یک وکیل مدافع باشم وکیل شدم، و از خاطره های بعدی که به شما بگم که هیچ وقت فراموشم نمیشه، قضیه های زیاد بوده، اما یکیش بدترین خاطره هست که همیشه در ذهن ناخودآگاه ما بوده، دختر خانم بود که 17 سال عمر داشت و او را خانواده خودش، پدرش با پسر کاکاش و برادرایش به خاطر ای که نمیخواست با پسر خالش که ازدواج اجبار تن بته، 7 چاقو به صورتش زده بودن، و من او وقت تازه قدم به وکالت گذاشته بودم و یکی از دوستای من خبر داد که یک دختر خانم از برش کمک کرده. میدانی من گفتم چون تا هنوز رسما کار خودش شروع نکردیم، گفت اگر این را نجات نتیم یک دیگه، یعنی فلان که با چاقو به او را مجروح ساختن، فلان که او را امو همسایهایشون به شفاخانه رسانده، بیا نجاتش بدیم. ما در شفاخانه رسیدم، وقتی او دختر را دیدم، او صحنه هیچ وقت از ذهن نظر من نمیره که چطور یک خانواده هیقدر ظالم شده میدانه که به خاطر که بخواین امو خواست خودشان بر اولادشان بقبولانن، این قسم جنایت انجام میدن که بدترین خاطره هست و هیچ وقت هم از ذهنم پاک نخواهد شد.
خانم فرده، شما در طول کارهایی که کردین مجبور شدین که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان از افغانستان مهاجرت بکنین. ما در این برنامه دوست داریم که از مهاجرت شما هم بشنویم.
اما قسم که بر شما گفتم، اولین دلیل مهاجرت ما شغل ما بوده، یعنی شغل وکالت من بوده، و دومین موضوعی هم که باعث شد من مجبور شدم وطن خود را ترک کنم، اما سابقه کاری من که قبلا به شما گفتم در مناطق کار کرده بودم که دست به سلط طالبان بود، و اون شکایتی که قبلا بر اونا کرده بودن، و من اما وقتم از طرف از اونا تهدید شده بودم به بهانه های مختلف، با قسم های مختلف مرا تهدید کرده بودن که یعنی هر الزامی که اتهامی که میخواستن برای ما زده بودن، برای ما و خانواده. و یکی دیگه که شوهر ما یکی از دکترای نظامی بود که در نظام قبل کار میکرد، این دوتا موضوع باعث شد که من مجبور شوم از وطن خود ترک کنم و به کشور دیگه پناهنده شوم.
در آنجا مصروف چه کار هستین در کنار کارهای روزمره زندگی؟
خانم ابراهیمی عزیز، من وقتی که بعد از سقوط که مجبور شدم باید از افغانستان بیرون شوم، چون خانواده ما او مدرک قانونی نداشتن و مجبور بودم به یک نوع خانواده خود نجات بدم، مجبور شدم از راه قاچاق به ایران برای همه خانواده. و من اونجا که رسیدم فکر این زندگی رو از صفر شروع کردیم، از صفر با ایچی با دست خالی رفته بودیم، ما حتی نتانستیم بجز یک لباس تن ما دیگه چیزی با خود ببریم، و در موقعیت بعد فرار کردیم از افغانستان، و بعد از اون ما صفر اونجا شروع کردیم. ما در ایران با وجودی که یک وکیل بودم، اما در یک کارگاه خیاطی به حیث اونا وسط کار میگن، کسی که وسط کار میکنه، وسط خیاطا، از وسط کاری شروع کردم، بعد تا پشت چرخ ششتم و خیاطی میکردم. مدت 2 سال ما در ایران بودیم، و همین قسم 2 تا پسرم که اونا یعنی سن قانونی نرسیدن کار میکردن، شوهرم که یک دکتر بود، او به خاطر امرار معاش خانواده خود در یک کفاشی کار میکرد و ما اونجا بازم به این خوش بودم که یک دختر 12 ساله داشتیم، میخواستیم او درس بخونه. وقتی که ما رفتیم او 10 سالش بود و میگفتیم لاقل او درس خدا اونجا بخونه که بدبختانه ما به می آرزوی خودم نرسیدیم. اونجا باعث مهاجر ما را کس نپذیرفت و ما حتی نتانستیم دختر خدا در یکی از مکاتب ایران ببریم و این درس خدا ادامه بده. و من 2 ساله در ایران بودم. بعد از این که به خاطر شوهرم ما گفتم غیر قانونی رفته بودیم، چندین بار یک کارت سرشماری برای ما داده بودن. ما رفتیم دفتر کفالت که با اون کارت سرشماری خدا ثبت کنیم. اونا به جای از این که کارت ما را تمدید کنن، ما ها را دیپورت کردن به افغانستان و ناچار ما دوباره به یک نحو تانستیم پاسپورت بگیریم و دوباره بریم ایران. در همین مدت 2 ساله که اونجا را بودم برای شما تعریف میکنم. ما دوباره رفتیم ایران. اون وقت ما یعنی با اسناد قانونی رفتیم داخل خاک ایران، با پاسپورت و با ویزه رفتیم. اما این بارم به خاطر که شوهر ما با پاسپورت ویزه سیاحتی کار میکرد، پسر شوهر ما را دیپورت کردن که من مجبور شدم دوباره بیایم به پاکستان. و فیلن که در پاکستان زندگی میکنیم، واقعا زندگی در این تنها شکایت من است و نمیخوایم شکایت کنم، چون همه مهاجرینی که فیلن در پاکستان هستن در همین موقعیت قرار دارن. کار برای افغان ها اجازه نیست، ویزه به بسیار مدت طولانی تمدید میشه که او را محدود ساختن. وقتی ویزه هر 6 ماه و 3 ماه بود، او را محدود ساختن برای 1 ماه و این مسائل اقتصادی، مشکلات اقتصادی باعث شده که نتانیم ویزه بگیریم و مجبور هستم در گوشه خانه باشم. بازم بدبختانه اما چیزی که میخواستم که ما لااقل دخترم بتانه در اینجا به تحصیل خود ادامه بتانه، بازم به می آرزوی خود نرسیدیم. ما فعلا با یک حالت بی سرنوشتی و با هزار مشکلات در پاکستان زندگی خود سپری میسازیم.
شما در پاکستان با چی مشکلات مواجه شدین؟ پیش از برنامه برای ما گفتین که در پاکستان هم یک بار دیپورت شدین از پاکستان و دوباره به گونه غیر قانونی از راه قاچاق پس دوباره وارد پاکستان شدین. از این بر ما قصه کنین که وضعیت چگونه بود و چگونه شما دیپورت شدین، در کمپ چه تجربه های را سپری کردی؟
به تاریخ 6 جنوری صبح بود دیگه، اینجا به خاطر مردم دیرتر از خواب بلند میشن، 11 بجه همی وقتا بود. پلیس آمد دم خانه. من یک پسر و دختره که ویزه داشت، وقت ویزای ما را چک کرد، خودم با شوهرم و یک پسرم. ویزای ما تمام شده بود، ترکینگ نمبر داشتیم، یعنی 4 روز بری مونده بود که ترکینگ نمبر ما وقتش کامل شد و ما ویزه بگیریم. و دمی جریان بود که پلیس گفت نه، شما باید انتقال بیابین به آجی کم. ما با وجودی که اینجا با خبرنگارا، کمیته خبرنگارای پاکستان که اینجا فعالیت داره، ما عضو از اونا هستم، از اونا کارت دارم و کارت خودم نشان دادم که یعنی من اینجا قانونی هستم، با همکار هستم. خب برای ما، برای خانواده ما گفتن، ما شوهرم و پسرم، گفت شما بیاین تا پایین، ما شما را میبریم، یعنی یک تاییدی میگیریم که شما ترکینگ نمبر دارین. به همین بهانه ما را بردن و به داخل موترک انتقال میدادن و از اونجا بدبختانه با ما یک فامیل دیگه هم بود، چند نفر دیگه را گرفتن از همون قسمت خانه ما بود و ما را بردن به داخل حاجی کمپ.
چطور بود وضعیت حاجی کمپ و بعد از اینکه شما را انتقال دادن، بر ما بگوین که در آنجا چه چیزهایی را تجربه کردین؟
انتقال دادن با جی کم. وقتی ما داخل آجی کمپ هم شدم، یعنی دوستا تلاش داشتن که مرا به خانواده با مو بک‌گراندی که در پاکستان همکاری ما بود با دوستا خواستن بیرون بسازن. میفهمیدن اگر ما به خاک افغانستان انتقال پیدا کنم برای خودم واقعا سخت است. اما بدبختانه که من دیپورت شدم، یک شب ما داخل آجی کمپ بودیم. وضعیت داخل آجی کمپ ماه جنوری خیلی واسرد هست. یک وضعیت بود که اونجا اطفال بود زیر 2 سال 3 سال سنشان بود. یک خانم بود که شوهرش 3 روز پیش دیپورت کرده بودن و بعد خودش با موتفلکاش 3 روز بعدش گرفته بودن آورده بودن باجی کم. یه خانم موسن آورده بودن و دختر مجردی که به سرپرست بود، همه اینا را آورده بودن باجی کم. و یک کسی بود که واقعا تکلیف قلبی داشت که دوباره اونجا سرشمل قلبی آمد، امر آورده بودن. آجیکم کلن یک اتاق بزرگ بود و بسیار وضعیت خراب، بسیار وضعیت خراب داشت. بکنین یک اتاق بزرگ در ماه جنوری لچ که سمت هست، زیر پای تنگ است. این طرف هم یکی دوتا کمپل که ما او را گفتن نمیتونم، یک چیزی بود که زیر پای هم انداخته بودن که میگفتن بشی که ده نفر با مشکل میتونست روی از او بشینه. و اونجا ما هم 16 ده نفری که بودیم با مشکل اونجا خدا بسیار جغجغ شیشته بودیم، جای کرده بودیم. و بعد از اینکه اونا از گزارش خبر شدن که گزارش بیرون رفته از آجیکم، بعدش آمدن و بسیار وضعیت خراب، یعنی عطا به شکنجه به شما بگم لط کوب گوشی مرا گرفتم، که چون اونا از صدای من تشخیص کرده بودن که کی هست. بعد از او که گوشی ها را گرفتن حتی در اتاق دیگه که شوهر و بچه پسر ما بود، چون اونا لست داشتن میفهمیدن کیا با کی هست، حتی اونا را شب تا صبح روی سمت شانده بودن. بعد وضعیت غذا هم قسم بود که اصلا اونا به قصه غذا اینا نبودن، اگر کسی اما پلیس هایی که داخل بودن یک همکاری میکردن، یکی دو نفر نگهبان که بودن، پلیس ها نبودن نگهبان ها، که اگر کسی پول میداد میرفت برش از یک جای، مثال یک اطفال خورد بود با ما، یک بیسکیت یا آب می آوردن. اما خودشان اما یک شبه که ما بودم و درست پیش از ما کسایی که رفته بود که باز با ما دیپورت شدن، اونا گفتن امی درست صبحانه یک دانه نان پراتی بسیار خورترکه که بسیار خورد است با کم دال که بود می آوردن، که هم برای اطفال و برای کسایی که اونجا بود قابل خوردن نبود، چون چیزی نبود که قابل خوراک باشه. یعنی وضعیت تاییت خراب بود داخل خود کمپ.
بسیار تشکر. خانم صوفی‌زاده، در افغانستان با کدام مشکلات روبرو شدین؟
وقتی ما از امی مرز تیمی شدم بسرم از دفت کرد و امی باعث شد که ما با امیتی که نشد ما در اون موقعیت قرار گرفتیم که ما آجل تانستیم یکی دو سه نفر هم کاری کردن با ما که ما پسر خود از او قسمت بیرو کردیم، ما بیرون شدیم از او قسمت. بعدش ما نزدیکترین جایی که اونجا پیدا کردیم، چون در جایی بودیم که دیگه جایی نبود، ما اونجا کس را نمیشناختم، اگر میشناختم هم نمیتونستم با اونا تماس بگیرم، چون نمبر پاکستان با ما بود، اینترنت نداشت، ما امیر نمیخواستم کسی بفهمه که ما اون طرف مرز شدیم. باز یک دختر خانم بود که هم با ما گرفته بود، اونا خبرنگار بودن، شبانه جان بودن، او هم با خانواده خود بود. ما مادر از اونا خانم محسن بود، گفتیم که شما به خاطر که تذکره داشتن اونا، گفتیم یک کمک برای ما بکنین، لااقل نزدیکترین جایی که برای ما سر مرز بود یک رستوران اوتلایی که هست، شاید دیده باشین یا شنیده باشین، اونجا اوتلا هست. اونجا با تذکره مادر از اونا اتاق گرفتیم، یک اتاق اونا گرفتن، یکی ما دو شب ما اونجا گذراندم. باز فردا صبحش مادر از اونا برای ما رفتن یک سیم کارت افغانی گرفتن و اون تذکره خودشان آوردن، که من تونستم یک کس را که مطمئن بود که واقعا میتونه مرا از اینجا نجات بده، بر اونا تماس گرفتم. بعد اونا دنبال ما آمدن و مرا از اونجا بیرون کردن و دوباره با یک چرخشی که 9 شب و 10 روز در بر گرفت، من دوباره رفتم نیمروز، از نیمروز برگشت کردم به خاک پاکستان.
شما با دشواری های زیاد روبرو شدین در حین اخراج، چرا تلاش کردین که دوباره پس با پاکستان برگردین؟
اولش این که به خاطر من در افغانستان جای برای ماندن نداشتم، به خاطر اینکه نگه من جای برای ماندن ندارم، من جای دارم، خانه، زندگی، همه چیز خودم. من 3 سال پیش اعلام کردیم روزی که طالب آمد، بعد از اون من 2 ماه مخفی بودم به خاطر خدا این طرف و طرف چی میکردم تا رای بیرون رفت برای من پیدا شد. بعدش رفتم 2 سال به ایران بودم، 2 سال بعد به خاطر این که در ایران هم با می مشکلاتی که مهاجرین مواجه هستن، من شوهر و پسرم دیپورت شد و ما را به خاطر که رفته بودیم کارتای خدا تمدید کنیم اجا ما دیپورت شدیم. دیگه وقت جای ماندن در افغانستان نداشتم، به پاکستان پناه بردم. و این بارم که از من از پاکستان دیپورت کردن، 2 تا طفل ما در پاکستان مانده بود، یک پسر و دختر ما مانده بود به پاکستان، و دلیل اولش همین بود که ما باید برگشت میکردم. ما دختر 12 سالی ما اینجا مانده بود. و دلیل دومش این که ما در خود افغانستان جای امن نداشتم که زندگی خودم جو سپری کنم. اگر نه با وجود به این حالتی که ما بیرون شده بودم، اگر 1% هم جای امن میداشتم، باور کنین پس من میگشتم.
دشواری ها چی بود در جریان ای که شما پس برگشتین به پاکستان به صورت غیر قانونی؟
دشواری اولین چیز ای بود که من بدون پاسپورت خود از پاکستان خارج شده بودم. پاسپورت تذکره هیچ چیزی من با من نبود. من تا اونجا نمیتونستم ثابت بزنم که من ترکینگ نمبر خودم دارم، چون پاسپورت من اینجا بود و موقعیتش هم نبود که کس برای من او را روان کنم، چون گفتم به خاطر ما معضلات امنیتی که اینجا هم داشتم اونجا هم داشتم، دوستا خیلی خواستم که این موضوع رسانه ایشا، گفتم نه من چون داخل خاک افغانستان هستم نمیتونم. اما با وجودم بعض دوستایی که با می فعالین مدنی و کسایی که خودشان آمی فعالین مدنی و آمی حقوق بشر میدانن تماس گرفته بودن، اونا باور نمی کردن که مثلا ما دیپورت شدیم. یک سر برای من می گفتن که لوکیشن بفرست، من هم به خاطر اینکه اعتماد نداشتم نمیتونستم با هر کی لوکیشن خودم را با اونا شریک بسازم. ما وقت از خانه بیرون شده بودم 4000 کلدار داخل جیب شوهر ما بود، یعنی ما از سر خواب بلند شده بودم. اولین مشکلی که داشت مشکل اقتصادی بود که من با مشکل مواجه کرده بودم. من رای برگشت خدا نداشتم تا اینکه یک نفر آمد وقتی من رسان تا نیمروز. فکر کنین من 4 شب در نیمروز ماندم. در کجا ماندم؟ پیش قاچاق بر، به خاطر که من میخواستم همون ازینه خودم تا برگشت به پاکستان خیلی از این کار داد او را درست کنم. اما متاسفانه او را نمیتونستم، به خاطر که جایی که من خانواده خدا نمیتونستم پدر مادر من داخل افغانستان است اونا را خبر کنم که من در خاک افغانستان استم و هیچ کس را نمیتونستم برشان ارتباط برقرار کنم، برشان بگم که من در خاک پاکستان استم، که باز آخر مجبور به این شدم که کسی که من آورده بود تو اونجا رسانده بود او یک مبلغ انگفت را یک ماشین موتر داشت که زیر پاش بود که او با مو موتر ناناور خانواده خود بود، او را بر قاچاق بر و در قبال از او در بدل از او قاچاق بر ما و خانواده من را تا اسلام آباد پاکستان رسان. یعنی از این را به قسم قرض از اونا بر گرفتم که من را تا اینجا برسانم.
حالا پاکستان گفته که یک کمیته ویژه را به خاطر بررسی وضعیت مهاجران افغان در جریان اخراج ایجاد کرده. آله کدام تاثیرات را شما احساس میکنین از پس از ایجاد کمیته؟ آیا رفتار پلیس پاکستان تفاوت کردن نسبت به گذشته؟ وضعیت در منطقه شمال چه قسم است؟
کمیته که شما میگین، ما کمیته فکر کنم تازه ایجاد شده، اما تا الان کدام اقدام عملی را روی دست نگرفته، به خاطر که ما دو هفته میشه که یکی از فعالین برجسته ما را که عزت الله بخشی بوده که اونا گیر شده بودن از آلت داخل کمپ چیزایی که قصه کردن، حتی اونا را مثل ما آلت کوب کرده به خاطر که یک ویدیوی از خودش منتشر کرده بود، آلت کوب شده بود، اذیت شده بود و کسای دیگه که دوستایی که گرفتار شدن در این موقعی که زمانی که ما با اونا ارتباط داشتیم، اونا همشان حکایت از همی داشتن که وضعیت داخل کمپ به عوض از اینکه با گرفتاری ها شدید شده کم تغییر کنه، با گزارش هایی که از اونجا بیرون شد بیشتر بدتر شده. یعنی بیشتر سر مهاجرینی که گرفتار میشه اونجا برده میشه، قیودات زیادتر شده، تلفوناش هم گرفته میشه، با اونا اجازه دادن میشه که ارتباط با بیرون داشته باشن، حتی کسی که پشت کمپ میره یا اظهار بیخبری میکنن که داخل کمپ نیسته یا هیچ اطلاعات با بیرون شریک نمیسازن از اونا هسته. و اگر این موضوعی که شما میگین یک برنامه رو روی دست گرفتن، چیزی که ما خودم هستیم میبینیم شاید چیزی باشه خیالی، به خاطر که دولت پاکستان کاری را که خودش میکنه امور انجام میده، شاید روی ورق یا روی گفتار یا روی یک موضوعی را چی کنن تنظیم کنن، اما در عمل چیز دیگه هست. با ما درست پیش گرفتاری های داشتیم که شنیدیم، منطقی که با قبل زندگی میکردم ما از اونجا به خاطر همین که گفتن باید این منطقه را شما مربوط خود اسلام آباد میشد رها کنین، اما دوستای ما اونجا هستن درست قبل وقت آمده بودن به تلاشی خانه ها در بازار باز نکرده بودن، در بازار شکستانده بودن، داخل شده بودن، یعنی تا این پیشرفت کرده روی خود دولت پاکستان، پلیس پاکستان با مردم افغانستان. و وضعیت های دیگه شنه که شما شاید گزارش های شدید ده باشین.
اکنون وضعیت شما چگونه است؟ آیا شما ویزای پاکستان را دارین یا شما هم در خطر اخراج قرار دارین، در خطر اخراج دوباره؟
متاسفانه خانم ابراهیمی عزیز، با وجودی که ما گفتم قانونی آمده، ما یک محدودیت را که دولت پاکستان وضع کرد تمدید ویزا هسته. اونا ویزای 3 ماه 6 ماه را 1 ماه 1 ماه کرده که این برای اقتصاد کسایی که در پاکستان هستم ای را چی نمیکنه که اونا هر ماه تمدید کنه ویزای خودن. ما فعلا هم برای دوستا خبر دادیم که ما ویزای ما در تمدید هست، دخترا یا دوستایی که با ما به ارتباط هست گفتم به خبر باشین ما بازم ویزای ما در تمدید هست، نتونستم ابروش کنم چون ما هر ماه ماشاءالله 5 نفر هستیم خانواده، نمیتونم هر ماه 5 نفر تقریبا 120,000 کلدار چی میشه تمدید ویزا میشه. من فعلا هم در تمدید ویزای ما در تریکینگ نمبر هستم و منتظر هستم که ببینم چی وقت اپروف میتونم بکنم. شن
چقدر نگران هستین از این که دوباره اخراج نشین به افغانستان؟
من فعلا 100% در ترسی را دارم که اگر منطقی که ما هم افغان ها مناطقی که بودن تغییر دادن آمدن جای دیگه، که اگر اینجا تلاشی شروع شوه، چون اینجا زود فهمیده میشه کدام خانواده، چون قراردادهایی که نشته میکنن افغان ها با نام خودشان میشه، زودتر ثابت میشه، تثبیت میشه کجا افغان ها زندگی میکنن. به می خاطر ترس مهمی هست. من امروز هم با یکی از ارگان که با اونا ارتباط داشتم پیام دادم، گفتم من ویزه من در تریکینگ هستم، من ترس از این دوباره دیپورت شدن ندارم، لاقل یک کمک بکنین به خاطر از اینکه من بتونم ویزه خود اپروف کنم که تا به حالم جواب ازشان نگرفتیم. من واقعا حتی من طفلای من 2 ماه میشه ما اینجا کوچ آوردیم، شاید 2 بار بیرون نرفته باشن پسرای من که به خاطر ترسی نمی که ما شناخته نشیم و اتناشه کسی بفهمه که ما افغان هستیم اینجا زندگی میکنیم. واقعا زندگی شرایط سخت است که ما مگذرانیم.
هزینه زندگی و کار و خریدن سودا و کار روزمره چطور میشه با این محدودیت هایی که در حال حاضر در پاکستان برای مهاجران افغان وجود داره؟
از اینی که ما از اون وقتی که به پاکستان آمدیم از اینا چیزی بوده که ما در افغانستان هرچی که داشتیم فروختیم و در ایران ما کار 2 سال گفتم در ایران ما بودیم، ما 4 نفر از خانواده کار میکردیم. ما با وجودی که خودم وکیل بودم در ایران یک کارگاه خیاطی کار میکردم، لاقل درآمد داشتم، شوهرم و پسر این در یک شرکت کفاشی بوسازی بودن کار میکردن. یعنی ما همی از این 1 سالی که در اینجا پرداخت کردیم 1 سال و چند ماه میشه، همه چیزی بوده که درآمد ما بوده، طلاهای ما بوده فروختیم و همی چیزی که گفتم دوسته که موتر خدا به خاطر ما در قبال ما یک از این متقبل شد و او را پرداخت کرد که لاقل ما برای چند وقت گفت یک جای مخفی باشتم و پاکستانم یعنی چی نکو. همی چی بشه که روزانه خودم میگذرانیم و ای که ما بیرون چی رقم میریم میاییم سودای خانه را فکر کنین، ما ماهانه میاریم و دیگه کوشش میکنیم که اونامو را قسم برسانیم که وقتی که ویزا داریم بتانیم بیرون بریم. در غیر از او اصلا شاید حتی نان روز شده که یک چیز یک وقت نان خوردیم 2 وقت دیگه را گفتیم خیر باشه به خاطر که بیرون نبریم. این مشکلات است که تنها منه اکثریت مهاجرین باید سر دوچار هستند در پاکستان.
بسیار تشکر خانم صوفی‌زاده. شما که در پاکستان به سر می‌برین، حالا کیس پناهندگی کدام کشور را دارین؟
من تنها به جز ثبت در سازمان ملل هستم، به هیچ کشوری نه کیس دارم و نه من اینجا به ظرف امو ثبت نام یونسیار هستم.
به عنوان یک مهاجر افغان خاصتان چی هست از نهادهایی که در بخش مهاجرت کار میکنن و خصوصا از دولت پاکستان که برخوردش در ماهای اخیر با مهاجران افغان تغییر کرده و اکنون 10,000 مهاجر افغان را اخراج کرده و در جریان اخراج قرار داره؟
محدودیت ها را کم کنن. مثال ویزای ما 6 ماه 3 ماه بود، الان آمدن هر ماه ساختن. این خودش یک مشکل اساسی برای مهاجره که خودش وقت کار کرد اجازه کار نداره، فعالیت کرده نمیتونه، درآمد دیگه نداره، از کدام کشور سپورت میشه، پس چطور میتونه هر ماه تمدید کنه ویزای خود؟ اگر این محدودیت برداشته شوه همه مهاجرین میتونه به طور قانونی داخل پاکستان زندگی کنن. اگر این تفکیک بین مهاجرین و پناهندگان بعد از 2021 باشه، به نظر من خیلی در قسمت اخراج مهاجرین یک روشنی بزرگ را ایجاد میکنه، یک راه بزرگ را ایجاد میکنه.
بسیار تشکر خانم فریده راقی صوفی‌زاده که در این برنامه مهمان آزادی با ما صحبت کردین. شنونده های عزیز، مهمان آزادی این هفته اینجا با پایان میرسد. خدا نگهدارتان.